فصل هفتم، داروها و مخدرهای مغزی و خطرات آنها.
گاهی اوقات فرزند به خاطر گذراندن یک امتحان میتوان از محرک‌های ضعیفی برای سیستم اعصاب که تلاش فکری را تحریک کرده و حافظه را زنده تر می‌کند استفاده کرد. این محرک‌ها به عنوان مثال میتوانند قهوه، چای کمی غلیظ و یا مواد دارویی که در فصل قبلی متذکر شدیم باشند. در برخی شرایط برای آنکه توجه منحرف شده و به این ترتیب از اینکه ذهن و روحیه به اشتغالات مضر یا بیهوده نپردازد، کشیدن 2 یا 3 سیگار مجاز دانسته شده است. در عوض جز چند مورد کاملا مشخص و با نظر یک پزشک با تجربه، مصرف مخدرهایی که قادرند مغز را تحریک کنند و یا برعکس آرام سازند به صورت منظم مطلقاً ممنوع است. دکتر پل شوشارد می نویسد محرک ها به اندازه کافی خطرناک هستند، زیرا این امکان را به وجود می آورند که در یک سرخوشی کامل از حد نیروهای خود فراتر برویم. این عوامل برای تلاش لحظه ای بوده و به عنوان عوامل فعالیت مصنوعی محسوب می شود و مسلماً باعث استراحت مغز که مرهم واقعی برای آن محسوب می شود نیستند. در این میان آمین‌های تقویت کننده یا آمفتامین‌ها که استفاده از آنها برای محصلین ممنوع بوده و به سربازان آلمانی در سال 1940 امکان استفاده از مواد مخدر از این طریق را داده است بسیار خطرناک هستند.
بخش اول، رشد مخدرها.
برخلاف محرک‌ها، مخدرهای مغزی باعث ایجاد خواب و یا آرامش خاصی می‌شوند. برخی از آنها مانند باربیتوریکا خوابی ظاهراً عادی ایجاد می‌کنند، ولی مصرف معمول آنها برای تعادل روانی تقریباً به همان اندازه خطرناک است که مصرف محرک‌ها، آرامبخش‌ها و مسکن‌های اعصاب که گاهی اوقات تحت عنوان قرص‌های خوشبختی عرضه می‌شوند و داروهایی هستند که فشار عصبی، هیجان زدگی و استراب را تسکین می دهند. سرگروه این رشته از داروها کلورپرومازین است که نام تجاری آن لارژاکتیل می باشد. رزرپین و چند ماده دیگر از همین نوع نیز متعلق به این گروه هستند. آسپرین و مورفین نیز از داروهایی هستند که برای تسکین درد مصرف می شوند. و سرانجام از میان داروهای مغزی مخدرها را باید نام برد که شخص را در نوعی رویا فرو برده و اغلب باعث ایجاد توهماتی می شوند. این تأثیرات با مصرف کوکائین، تریاک، حشیش، ماریجوانا، مسکالین، پیوتل، لیزرژین، پسیلوسیبین و خصوصاً LSD به اوج خود می رسند. مجدداً تکرار می کنم که تمام این عناصر اعم از محرک و آرام بخش و یا توهمزا تنها از طریق تجویز پزشک قابل مصرف است و در هیچ شرایطی نباید خودسرانه با امیدهای واهی از قبیل کارایی فکری بهتر، حافظه قوی تر، آرامش و یک تخیل زنده تر مصرف شوند. متاسفانه چیزی که خصوصاً نگران کننده است این است که تعداد مصرف کنندگان این مواد بالاخص در میان محصلین و دانش آموزان روز به روز افزایش می‌یابد. مثلا در برخی از مناطق ایالات متحده 75% دانش آموزان دبیرستان LSD مصرف نموده، ماریجوانا می‌کشند، هروئین به خود تزریق می‌کنند و یا کوکائین می‌کشند. آلن بنویست می‌نویسد حوالی سال 1962 در مجله‌ای در ایالات متحده تخمین زده شد که تعداد معتادین به هروئین حدود 60,000 نفر باشد. اما امروزه آنها قطعاً بیشتر از 60,000 نفر هستند. در نیویورک بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها معتاد بوده و تنها در یک سال ارزش هروئین فروخته شده در این شهر بالغ بر 6.5 میلیارد دلار بوده است. در هنگ کنگ تعداد معتادین به هروئین حدود 150,000 نفر است و در اندونزی و تایلند جمعیت این افراد به 700,000 نفر بالغ می شود. در جاکارتا پایتخت اندونزی که حدود 1,800,000 نفر جمعیت دارد، حدود 300,000 جوان به صورت مداوم یا گهگاه از هروئین یا LSD استفاده می کنند. در اروپا LSD یا مخدرهایی از این گروه بیداد می کنند و در اتحاد شوروی تدابیر شدیدی برای مبارزه با مصرف این مواد در نظر گرفته شده که شامل حداقل 15 سال زندان برای قاچاقچیان مواد مخدر و 5 سال برای معتادین می باشد. در صورت بازگشت به اعتیاد این مدت به 10 سال افزایش خواهد یافت. حتی در فرانسه که برای مدت طولانی تصور می‌شد از این آفت به دور مانده، امروز بخش مهمی از جوانان از مواد مخدر استفاده می‌کنند. طبق آمارهای پلیس فرانسه، دستگیری‌هایی که به دلیل مصرف مواد مخدر انجام می‌گیرد، هر سال افزایش یافته و گاهی اوقات تعداد آن تا 97% نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به گفته مقامات فرانسوی 20% از محصلین سالهای آخر متوسطه در فرانسه حشیش کشیده یا می‌کشند و در عین حال 50% از محصلین می‌دانند چگونه می‌توان این ماده را تهیه کرد. دکتر اولیون اشتاین، پزشک بیمارستان‌های روانی می‌نویسد: سن شروع مصرف مواد مخدر امروزه بین 14 تا 16 سالگی در نوسان است. و طبق نظریه پروفسور دونیکر، متخصص اعصاب و روان و رئیس این بخش در بیمارستان سنت آن، اکثریت عظیمی از معتادین بستری شده سنشان بین 18 تا 22 سال می باشد. ام دانیل هوفل، وزیر امور اجتماعی، در ژانویه سال 1980 اعلام کرد مصرف مواد مخدر به صورت بومی در فرانسه آغاز شده و وخامت وضعیت در بسیاری از استانها از آنچه که تصور می‌کنیم بیشتر است. اضافه می‌کنیم که جوانان معتاد دیگر منحصراً فرزندان روشنفکران، هنرمندان یا افراد ثروتمند نیستند، بلکه روز به روز با وفور بیشتری در میان فرزندان کارگران نیز رشد می‌کنند. در واقع مواد مخدر در فرانسه عمومیت پیدا کرده است. پس از این مقدمه که برای هوشیار ساختن خوانندگان از نظر مصرف مواد مخدر ضروری بود، حال به تشریح ناراحتی‌های فیزیولوژیکی و روانی که بر اثر مصرف مخدرهایی که بیش از دیگران معمول هستند، نظیر آمفتامین‌ها، باربیتوریکا، کوکائین، تریاک، هشیش، ماریجوانا، پیوتل و LSD ایجاد می‌شود، می‌پردازم.
بخش دوم، آمفتامین‌ها.
آمفتامین‌ها که گاهی اوقات آمین‌های بیداری نیز نامیده می‌شوند و از معروف‌ترین آنها می‌توان از بنزدرین یا دکسدرین نام برد، داروهای مشابه افدرین هستند که به خاطر ساختار و طریقه تأثیرشان باعث ترشح آدرنالین می‌شوند. این ماده هورمونی است که توسط بخش مرکزی غده فوق کلیوی و همچنین توسط قسمت‌های انتهایی شبکه‌های عصبی سمپاتیک ترشح می‌شود. آنها محرک سیستم مرکزی اعصاب بوده و در آمریکا رانندگان وسایل نقلیه سنگین از آن استفاده می کنند تا بتوانند به مدت طولانی تری بدون استراحت رانندگی کنند. از سوی دیگر جوانان و محصلین نیز از این مواد همراه با سایر مخدرها استفاده می کنند تا بتوانند تمرکز روانی و حافظه بهتری برای به پایان رساندن کار فکری خود در یک مدت کوتاه داشته باشند. اینان همچنین از آن برای ایجاد نوعی نشئه خوشایند نیز استفاده می کنند. متاسفانه مصرف بیش از حد آمفتامین ها باعث ظهور رفتاری شبیه به کسانی که دچار اسکیزوفرنی یا جنون پیشرس و پارانویا، نوعی جنون مزمن که قوه تشخیص و منطق را مختل می سازد، هستند می گردد. در این حالات اشتها کاهش یافته و شخص در دنیای خطای حسی زندگی می کند. ممکن است توهماتی شبیه به یک فرد الکلی مبتلا به دلیروم ترانس یا کسی که از خوابیدن محروم شده است نیز در شخص به وجود بیاید. در این شرایط بسیاری از افرادی که تحت تأثیر آمفتامین قرار دارند اقدام به مصرف آرام بخش می کنند تا بخوابند، در حالی که این کار تنها مسمومیت جدیدی را به مسمومیت قبلی می افزاید. دکتر اولیون اشتاین می نویسد: بایستی همه چیز را صریحاً گفت. هیچ گونه احتمال مثبتی از طریق مصرف آمفتامین ها وجود ندارد. البته اگر نخواهیم از اتفاقات جسمی خطرناک نظیر ایجاد هپاتیت بر اثر استفاده از آن و مسمومیت ناشی از آن ناراحتی‌های ریوی و اشکالات گوارشی و خصوصاً اتفاقات اسف انگیز روانی را که آمفیتامین‌ها به وجود می‌آورند و از واکنش‌های استراب‌آمیز تا روانپریشی‌های نیمه حاد و مزمن سخن بگوییم. در حال حاضر چه در ایالات متحده و چه در فرانسه مصرف آمفیتامین‌ها در حال تبدیل شدن به مشکل اساسی افراد نوجوان و معتادین به آن می‌باشد.
بخش سوم، باربیتوریک‌ها.
باربیتوریک‌ها موادی هستند که از اسید باربیتوریک که خود یکی از مشتقات اوره است و میتوان آن را از طریق تأثیر اسید مالونیک روی اوره در کنار یک عنصر جذب کننده آب به دست آورد، تولید می‌شوند. مهمترین مشتقات اسید باربیتوریک عبارتند از ورونال و فنوباربیتال که به عنوان دارو از آنها استفاده می‌شود. این دو ماده داروهای خواب‌آور قوی هستند که دارای تأثیر نسبتاً سریع بوده و در بیخوابی عصبی و همچنین علیه لرزش‌های اسکلروز قطعه‌ای به کار می‌روند. جذب بیش از حد یا طولانی باربیتوریک‌ها باعث ایجاد اختلالات روانی و عصبی می‌شود که به نوبه خود ناراحتی‌های شخصیتی، تحریک پذیری، حالت تهاجمی نسبت به اطرافیان و یا برعکس کاهش حالت هیجان پذیری تا مرحله ایجاد توهمات، از بین رفتن قدرت فکری و فلج فزاینده و سرانجام اغما را به وجود می آورد. دکتر کریستیان گیلمول که پروفسور اعصاب شناس و روانپزشک دانشگاه استنفورد آمریکاست در این رابطه می گوید اگر یک قرص 300 میلی گرم باربیتوریک به صورت منظم هر شب و به مدت یک هفته مصرف شود، خواب طبیعی را کاملا مختل می سازد. در این حالت ساختار دوره‌ای خواب به طور کامل از بین رفته و حالتی گنگ پیدا می کند و رویاها نیز کاهش می یابند. امواج مغزی در الکتروانسفالوگرام تغییر کرده و تعداد ساعت‌های بیدار کننده کوچک افزایش می یابد. حتی اگر شخص هیچ یادآوری یا اندیشه‌ای برای بیداری در ذهن خود نداشته باشد. از نظر جسمی، باربیتوریک ها باعث ایجاد خارش که گاهی شدید نیز می شود، تحریکات پوستی مختلف، دردها، شپروماتیسم ها، آسیب های کلیوی و کبدی می شود. مسئله ای که ظاهر متضادی با خواص این مواد دارد، این است که زیاده روی در مصرف باربیتوریک ها می تواند باعث بیخوابی شود. اضافه می کنم که همکنون مصرف باربیتوریک ها به صورت سرسام‌آوری چه در بزرگسالان و چه در جوانان افزایش یافته است. گزارشی که مؤسسه ملی بهداشت در این مورد ارائه کرده نشان می دهد که 30 میلیون آمریکایی از باربیتوریک ها استفاده می کنند. در فرانسه نیز تعداد افراد بیخوابی که از این مواد استفاده می کنند بسیار زیاد است و تخمین زده می شود که هر شب 2,800,000 فرانسوی با کمک یک باربیتوریک به خواب می روند.
بخش چهارم، کوکائین.
کوکائین آلکالوئید اصلی برگ‌های درخت کوکاست که در رشته‌کوه‌های آند، پرو، بولیوی، کولومبیا می روید. این ماده در سال 1860 کشف شد. کوکائین را همچنین از طریق سنتز جزئی آگونین که خود از آلکالوئیدهایی است که از کوکاهای مختلف به دست می‌آورند جدا می‌سازند. نام شیمیایی کوکائین متیل بنزوئیل آگونین می‌باشد. در درمان پزشکی از آن به عنوان بی‌حس کننده موضعی و همچنین آرام کننده دردهای آنژینی و نزله‌ها، ورم حنجره، زخم‌های دهان یا حلق و خارش‌های شدید به کار می‌برند. و کاربرد کوکائین نیازمند احتیاط زیادی بوده و بایستی از داده‌های دقیقی که از طریق مشاهدات به دست آمده‌اند استفاده کرد. زیرا جذب 0.05 گرم کوکائین خالص برای یک انسان مرگ‌آور خواهد بود. کلات کوکائین که به صورت پودر سفیدی است، معمولاً توسط افراد معتاد از طریق بینی استعمال می‌شود. دکتر اولیون اشتاین می‌نویسد نشأه کوکائین دارای سه مرحله است. ابتدا حالت سرخوشی همراه با کاهش هر نوع بازدارندگی، در مرحله بعد اختلال همراه با فعالیت توهمزایی، خصوصاً از نظر بینایی، تصاویری با نقاطی که دائماً در حال حرکت هستند و پس از آن خوابالودگی به وجود می آید. در صورت مصرف دائمی کوکائین، ناراحتی های حافظه و هیجان پذیری و استراب، نوسانات و برهم خوردن خلق و خو و همچنین ناراحتی های عصبی، حرکات غیر طبیعی صورت، پرش عضلات یا تیک، افزایش حساسیت شنوایی و غیره، لاغر شدن به مقدار زیاد و ضعف تدریجی دیده خواهد شد. به طور خلاصه، اعتیاد مزمن به کوکائین به تدریج باعث از بین رفتن قدرت فکر، احساسات و جسم خواهد شد.
بخش پنجم، تریاک.
تریاک خالص شیره غلیظی است که از گرز یک نوع خشخاش خاص که به آن خشخاش سفید نیز گفته می شود به دست می آید. خواصی که این ماده دارد به دلیل تعداد زیادی از آلکالوئیدهای گروه مورفین شامل مورفین، کدئین، تباین، پاپاورین، نارسئین و آلکالوئیدهای نارکوتین شامل نارکوتین و لاوداتوزین است. اولین گروه این آلکالوئیدها خواب‌آور و بی‌حس کننده بوده و از طریق فلج کردن سیستم اعصاب مرکزی عمل می‌کنند و گروه دوم آرام بخش و تخدیر کننده هستند. استعمال کننده تریاک به نوعی لذت سیاحت مانند و لذتی آرام همراه با نوعی تهییج تخیلات دچار می شود. ولی در میان دو وعده استعمال آن کوفته، سست و بیحال شده و گفتار و حرکات وی کاهش می یابد. دکتر اولیون اشتاین در این مورد می نویسد، ضعف و نزاری آن مرگاور نیست، ولی تدریجاً اختلالات خواب به وفور اتفاق افتاده و گاهی اوقات شخص در حالت بیداری به صورت دائم به رویا فرو رفته و توهماتی واقعی برایش به وجود می آید. بنابراین مصرف تریاک به صورت منظم بسیار خطرناک است. در کنار تریاک، یعنی در همان گروه می توان از مورفین و هروئین نیز نام برد. همان گونه که متذکر شدم، مورفین آلکالوئیدی از تریاک بوده و در موارد درمانی همان کاربردی را داراست که تریاک دارد. ولی در میان افراد معتاد، این ماده را بیشتر برای رفتن به سوی هروئین رها می کنند. هروئین یا دیمورفین یکی از مشتقات مورفین است که 2 تا 3 برابر از آن فعال تر است. این ماده را به صورت استنشاق یا به صورت تزریقی مورد مصرف قرار می دهند. مصرف هروئین سریعاً اعتیادآور است و از طریق پدیده‌های تحریک روانی مشخص می گردد. در حال حاضر در فرانسه مصرف آن در روش‌های درمانی منع شده است. اما آمار معتادین به هروئین در بین جوانان فرانسوی 5-1 است.
بخش ششم، هشیش.
هشیش که نام آن از زبان عربی به معنای درخت گرفته شده است، رزین عصاره برگ‌ها و غنچه‌های شاهدانه هندی است که به تیره گزنه متعلق می‌باشد. خواص این ماده به دلیل وجود آلفالوئیدی به نام کانابین در آن می‌باشد و نام شیمیایی آن تتراهیدروکانابینول است. در اینجا مراحل مختلفی که از طریق جویدن یا کشیدن هشیش ایجاد می‌شود، طبق نظریه پزشک بیمارستان بیستر در شهر تور ذکر می کنیم. 1. حالت سرخوشی و نشاط همراه با احساس خوشبختی برای برخی از مصرف کنندگان. 2. نوعی تحریک فکری همراه با اغراق در احساسات و در نهایت تجزیه افکار از یکدیگر. 3. تغییراتی در درک زمان گذشته و فضا. 4. تغییر در حس شنوایی، خصوصاً در رابطه با شنیدن موسیقی. 5. تشکیل اندیشه‌ها و افکار ثابت که معمولاً از طریق دنیای خارج به شخص تحمیل می‌شود. 6. تحریک بیش از حد احساسات و تغییرات خاصی در حالات هیجانی. 7. محرک‌هایی که غالباً به تلقینات مربوط می‌شود. 8. توهمات و خطای حسی. و سرانجام مصرف معمول آن منجر به جنون خواهد شد. به نظر دکتر سرژ لوبویسی، پزشک بیمارستان‌های پاریس و رئیس سابق انستیتوی روانکاوی، نقش هشیش در فرانسه در اجتماعات جوانان دانشگاهی هنوز نقشی اساسی است.
بخش هفتم، ماری جوانا.
ماری جوانا یا ماری هوانا نوعی شاهدانه نزدیک به شاهدانه هندی است که در آمریکای شمالی از دوران نچندان دور مورد مصرف قرار می گیرد. این گیاه نیز همان ناراحتی های را ایجاد می کند که حشیش به وجود می آورد. مصرف ماری جوانا در جوانان آمریکایی بسیار گسترده است. یکی از مجلات آمریکایی در این مورد می نویسد: مهمانی هایی که محصلین مدارس یا دانشجویان تشکیل بدهند و در آنها ماری جوانا مصرف نشود بسیار کمیاب است. کشیدن این مخدر در میان جوانان امروزی ایالات متحده به همان اندازه عادی شده است که تا چند سال پیش نوشیدن یک لیوان آبجو معمول بود. امروزی دیگر خاتمه دادن به یک جلسه درس با کشیدن ماری جوانا در میان دانشجویان امری غیر عادی نیست. از سوی دیگر بنابر نظریه ام آلن پیرفیت در برخی از مدارس فرانسه 3/4 محصلین سیگارهای ماری جوانا می کشند. و این در حالی است که ماری جوانا ماده‌ای بسیار سمی است. آقای ناهاس در یک اعلامیه که در 18 ژوئن سال 1974 از سوی آکادمی پزشکی منتشر شد اعلام کرد: در مصرف کنندگان قدیمی ماری جوانا مسمومیت سلولی که عمل لنفوسیت‌های تی یعنی گلوبول‌های سفیدی که کار آن مبارزه با عفونت‌های ویروسی و سلول‌های خارجی بدن که بر اثر سرطان یا پیوند اعضا به وجود می‌آید می‌باشد دچار آسیب دیدگی می‌شود. علاوه بر آن طبق نظریه همین نویسنده در میان مصرف کنندگان ماری جوانا افزایش قابل لمس آسیب‌های ژنتیک و خصوصاً شکستگی کروموزوم ها به چشم می خورد.
بخش هشتم، پیوتل.
پیوتل کاکتوس کوچکی است که در مرکز و شمال مکزیک می روید. این گیاه دارای چندین آلکالوئید است. این مخدر باعث ایجاد نوعی مستی خاص و خصوصاً توهمات رنگی می گردد که آنها را خصوصاً در تاریکی و یا هنگامی که چشم بسته باشد می توان دید. به همین دلیل برخی از قبایل بومی مکزیک آن را گیاهی که چشم‌ها را به تحسین وامی دارد می‌نامند. مصرف پیوتل هم مانند تریاک، حشیش، ماری جوانا و سایر مخدرهای این گروه خطرناک بوده و در آمریکا و مکزیک ممنوع شده است.
بخش نهم، LSD.
و سرانجام از میان مخدرهایی که آنها را در این فصل مورد بررسی قرار داده ایم، LSD یکی از خطرناکترین آنهاست. LSD که مخفف لیزرگامید یا حروف اول لیزرژیکسوئر و یا تیلامید می باشد، در سال 1943 توسط هوفمان در آزمایشگاه های ساندوز کشف شد. این عنصر نیمه مصنوعی، مادهی مشتق از اسید لیزرژیک است که آن را از زنگ چاودار استخراج می کنند. زنگ مزبور قسمت میوه دهنده قارچ انگل خوشه چاودار است. این ماده در افرادی که آن را مصرف می کنند، نوعی بینایی عجیب رنگی به وجود آورده و به آنها احساس حرکت کردن در زمان می بخشد. تحت تأثیر LSD، محیط پر از رنگهای درخشان و متغیر می شود. سوژه‌ای که شخص در حال نگاه کردن به آن است، در استوانه ای از تصاویر زیبا فرو رفته و صحنه های زندگی گذشته در نظر وی بسیار واقعی جلوه می کنند. نشئگی و سرخوشی نیز از نشانه های متمایز تأثیر LSD است. در واقع این ماده در دراز مدت باعث از بین رفتن آگاهی و شخصیت فرد می شود و شخص معتاد را گهگاه دچار اختلال روحی، حالت رویایی پایدار و گاهی اوقات تحت علائمی از نوع اسکیزوفرنی می کند. به همین دلیل برخی از روانپزشکان آن را بمب اتم مغز نامیدند. به هر حال معتادان به این ماده گوی سبقت را از معتادان به سایر مواد مخدر نظیر حشیش، ماری جوانا، هروئین، کوکائین و غیره ربوده اند. این ماده در اوایل تحت نظر یک پروفسور دانشگاه هاروارد به نام تیموتی لیر که با شاگردان خود انواع مخدرهای توهمزا نظیر پسیلوسیبین، پیوتل و سرانجام LSD را آزمایش می کرد به کار رفت و پس از آن به سرعت در میان دانشجویان آمریکایی گسترش یافت. LSD سپس وارد اروپا شد و در آنجا همانطور که مارتین آلن رگنو میگوید در اختیار بسیاری از جوانان قرار گرفت. آنان به مخدری دست یافتند که خطرناکترین نوع آنها شناخته شده بود. متاسفانه چون قیمت آن ارزان است به سادگی در اختیار همه قرار میگیرد. سوای تخریب شخصیتی که مطرح کردیم، LSD در کوتاه یا دراز مدت یک رشته ناراحتی‌های فیزیولوژیک و روانی را نیز ایجاد می‌کند که تعدادی از آنها بسیار خطرناک هستند. این ماده باعث تهوع، لرزیدن، اختلالات تنفسی و عصبی، میل به خودتخریبی و خودکشی و حالات اغما می‌شود. و بالاخره آزمایش‌های انجام شده روی حیوانات، موشخورما، موش هامستر نشان داده که LSD باعث تخریب کروموزومی شده و در دوره خاصی از بارداری باعث نقص عضوهای شدید جنینی می شود. به عبارت دیگر در این دوره باعث ایجاد هیولاهایی خصوصاً با متوقف شدن رشد دست و پاها می شود. این را نیز می افزایم که این ماده حتی در مقادیر میلیونیوم گرم نیز فعال است، به صورتی که در افراد معتاد هر گونه اشتباهی در مورد اندازه آن می تواند تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. LSD ماده‌ای بسیار خطرناک است. کسانی که به این مخدر عادت می کنند، پس از آن که 5، 10، یا 20 بار در بیمارستان‌های روانی تحت درمان اعتیاد خود قرار می گیرند، مجدداً به آن روی می آورند. در خاتمه این فصل که به مواد مخدر اختصاص یافته بود، متذکر می شوم، والدین باید به صورت جدی برای مبارزه با عادی شدن اعتیاد اقدام کنند. به هر حال اینان می توانند در صورتی که در فرزندان خود علائم زیر که در جوانان معتاد به سرعت بروز می کند مشاهده کردند، به وضعیت او توجه بیشتری داشته باشند. این علائم عبارتند از ناراحتی های روانتنی متنوع، فرارهای مکرر، نتایج بد تحصیلی نسبت به نتایجی که فرزندشان قبلاً به دست می آورده است، بدبینی، استراب، فکر خودکشی یا حتی اقدام به آن.